بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره فور و تراخی بود که آیا صیغه امر بر فور وضع شده یا بر تراخی. اولا مقصود از فور اینه، فور یعنی اتیان فعل در اولین زمان ممکن. می شودم فور رو اینجوری معنا کرد، فور یعنی اتیان در زمان دوم. اینم میشه اینجوری گفتم، یعنی بگو زمان اول زمان تکلمه، زمان دوم میشه بعد از تکلم. ولی بهترش اینه که بگوییم فور یعنی اتیان فعل در اولین زمان ممکن. یه مطلب اینه که اگر کسی قائل شود که صیغه امر برای فوره، اگه کسی این را بگوید یک لازمه ای داره که بعید کسی اینو بپذیره. لازمش اینه که اولا استعمال امر در تراخی باید مجاز باشه، چون اگر که خود فور بودن جزء معنای امره، پس وقتی تو معنای امر به کار، تو معنای فور به کار نرود، باید بشه مجاز، در حالی که بعید کسی بگوید تراخی مجازه. مضافاً بر اون که اگر صیغه امر برای فور باشه و شارع بگوید سل فوراً، باید بگوییم این تأکیده. و اگر گفت سل مع تراخی، باید بگوییم متناقض حرف زده، چون تو خود سل فور نگفته است. اگر بگوید سل مع تراخی، تراخی با فور متضادند یا متناقضینند، بنابراین با این کلام متناقض باشه، در حالی که هیچ کس نمیتونه اینها را بگوید متناقضند. اینا شاهده اینه که صیغه امر وضع برای فور نشده، نه فور را داره نه تراخی را، هیچ کدام. بله. خب پس شما پلو هم بشین با هم دعوا کنید دیگه. شما دیشب با هم رفیق بودید، امشب ضد هم شدید. خیلی خوب. اون که شما میفرمایید آجا فرمای شما درست، اون که شما میفرمایید محال مال جاییه که استعمال لفظ تو آن واحد تو دو معنا. نه نه خیر، نه نه، دقیقا مثل مواردی که وضع لفظ بر دو تا معنا تو مواردی که یه چیز خامدی خب مشترک لفظی، مشترک لفظی ها لفظ بز شده بر دو تا معنا اشکالی نداره، اما استعمالش توی دو تا محاله.
ما اگر لفظی داره در دو معنا استعمال شده، ماده لفظ داره که بر سیکته هیئتش هم بر دیگه.
خب بله، ببین الان شما توی بله شما الان توی این اشکال الانتون رفتید روی استعمال، در حالی که اون اشکال اولتون روی بز بود. بز اشکال نداره، طوری نیست. نه 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 اصلا چه اشکالی داره؟ بگویید هیئت و ماده بر این معنا و بر این معنا و این معنا وضع شده، طوری
نیست.
فراغونه درست. بله،
اما یک لفظ هیئتش نمیتونه دلالت بر دو معنا بده.
نه اشکال نداره، اگر فرض کنید این حرفا درست باشه که میگویند فعل دلالت میکند بر زمان، معنای مستقل و زمان، بعد وقت میگفتن زمان تو فعل مضارع گاهی حاله گاهی استقباله، درسته دیگه؟ حالا میرسم اینو آخر بحث امشب اینو خواهم گفت. پس بعض بر هر دو تا اشکال نداره، بعضش است. خواهش می‌کنم.
این فعل مضارع بعد یک قوت مشترک بین حال و آینده دلالت می‌کنه. نیاز به قرینه داره.
خب.
باید تعیین کنه یکی از این دو تا.
پس قرینه برای موارد استعمال می‌خوایم. اما تو اصل بعض برای هم حال و هم استقباله. نه دو تا زمان که قدر مشترک ندارد. نه دیگه، قدر مشترکی بین حال و استقبال نیست، همونجور که بین حال و ماضی هم قدر مشترک نیست. سه چیزه، اگر ترقب انتظار باشه میشه استقبال، اگر که حال بود میشه زمان حال. نه نه، مضارع یعنی آینده. قبول دارم اینو. بله، پس تا اینجا نتیجه این شد که صیغه امر برای فور وضع نشده. یک دلیلی رو دیشب عرض کردیم، گفتیم که آیه شریفه سابقو الى مغفرت من ربکم، این آیه دلالت نمی کند بر فور. علتش اینه که گفتیم این آیه بحث توبه رو داره بیان میکنه. از کجای این آیه توبه فهمیده میشه؟ سابق او الی مغفرت. این آیه میخواد بفرماید که مغفرت یعنی توبه واجب فوریه. از کجای آیه توبه رو میفهمیم؟ خب یعنی شما میفرمایید که این تو واجب کفایی رو میگیره؟ حالا من میخوام همین رو بحث کنم، ببینیم میگیره یا نمیگیره. دیشب مرس کردم که این آیه فقط توبه رو میگوید، تجهیز میت رو نمیگیره، نماز میت رو نمیگیره. این مغفرت یعنی استغفر الله گفتن، نه یعنی واجبات. این آیه نمیگوید نمازتون رو زود بخونید، روزتون رو زود بگیرید. از کجا حال این؟ این بحث احباط و تکبیر رو که شنیدید، آیات شریفه قرآن هم فراوان داره. احباط و تکبیر را سنی ها قبول دارند، ما شیعه ها قبول نداریم. سنی ها میگن احباط و تکبیر صحیحه، ما میگوییم احباط و تکبیر باطله. اگر کسی بگوید این آیه مغفرتش یعنی توبه، اون موقع آیه میشه طبق مذهب شیعه. اما اگر که این مغفرت تو آیه رو شما به معنی عبادات، واجبات به این معنا بگیرید، سابق و الی مغفرت، یعنی نمازتون رو زود بخونید، اگه اینجوری معنا کنید این میشه حرف سنی ها. و چون کلام اهل سنت درست نیست، پس آیه شامل واجبات نمیشه، همون واجب کفایی که شما فرمایید شامل اونم نمیشه. توضیحش اینه که مغفرت به این معنی که یعنی چیزی که گناه را بپوشاند، چیزی که گناه را بپوشاند توبه است، توبه گناه را میپوشونه. اما آیا نماز مغفرت یا نیست؟ بگیم مثلا کسی که نماز میخونه این نماز مغفرتیست نسبت به گناهان، این همون احباط و تکفیره دیگه. اگر کسی بگه این نمازی که میخونیم گناهان را میبخشد، میامرزد، یعنی چی؟ یعنی تکفیر، یعنی این که این ثواب، این حسنه او سیئه را از بین میبرد. به این حرف سنی هاست. چرا وقتی داری؟ نه، اون روایتی که داریم اینجوریه که مثلا کسی که پنج بار نماز میخونه یا وضو میگیره مثل کسی که پنج بار داره دست صورتشو میشونه، اینجوریه دیگه. خب بله، اینا به معنی احباط تکبیر نیست. حال سب کنی، حال مرسه. پس بینی اگر کسی اینجوری بگه دا که بگوید این نماز، حالا چه واجب عینی که ما میگیم یا واجب کفایی که آقا میفرماید، اگر بگوییم این مغفرت یعنی نماز، یعنی روزه، یعنی حج، یعنی این کارها را انجام بدید، اینا مغفرتند، بخشش گناهانند، اگر اینجوری بگویید این یعنی احباط و تکبیر، یعنی که این عبادت اون گناه را از بین میبرد. به اینم حرف سنی هاست. چون حرف سنی ها را قبول نداریم، باید بگوییم مغفرت یعنی چی؟ یعنی توبه. بلذا این آیه میگوید توبه واجب فوریه، نمیگوید که نماز، روزه، حج، فلان فلان، اونا واجب فوریه. اگر اونا رو گفتید واجب فوریه، باید تو احباط و تکفیر حرف سنی ها را بپذیریم. توضیحش اینه که این آیات شریفهی که احباط و تکفیر فرموده یا روایاتی که داریم درباره احباط و تکفیر، تمام این آیات و روایات مثل آیه ید الله فقیدی همه. چجور آیه ید الله فقیدی هم از متشابهات قرآنه و باید توجیهش کنیم؟ آیات احباط و تکفیر و روایات و من جمله ان الحسناتی که شما فرمودید، اینا همه از متشابهات قرآنه، اینا رو نمیشه پذیرفت، درست؟ اینا خلاف عدل خداست. نه، کلش نمیشه. برای یه آدمی که عوام قرآن از باء بسم اللهش تا سین من الجنت و ناسش همش متشابهه، برای یه کسی، برای شما شاید مثلا 10 تا آیه متشابهه، برای یکی 100 تا آیه متشابهه، برای یکی 1000 تا آیه متشابهه. متشابهات قرآن نسبت به افراد مختلف مختلف دیگه. هرچی آدم بیشتر درس بخونه متشابهات کمتره، هرچی کمتر درس بخونه متشابهات بیشتره دیگه، که باشنه دیگه. آره دیگه، یه چلی دیگه. برای امیر المومنی علیه السلام هیچ آیه متشابه نیست، برای منم قرآن همش متشابهه که روشنه دیگه. خب بله دیگه، خب برای امیر المومنی که متشابه نیست، قرآن میگوید توی قرآن آیات متشابه هست، اما برای شما ها، برای امیر المومنی که متشابه نداره که. امیر المومنی همه یه علم قرآن رو میدونه، کسی که قرآن رو میدونه که متشابه،
نه اینکه متشابه مراسم،
وقتی معنیش رو بدونی که دیگه متشابه نی؟ حالا حکمتش رو، حالا بحث ما اینا نیست. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تعديله. خب حالا بله، مخالفه با عدالت دیگه، چون به هر حال عدل این است که هر چیزی در جای خودش، بدهکاری در جای خودش، بدهکاری طلبکاری هم در جای خودش، اما بگه طلبکاری به جای بدهکاری این خلاف عدل دیگه، ظلمه، ظلم واضحی هم هست. خب بله، توبرم شما چیزی نگاه کنی، تفسیر ابوالفتوح رازی، اولین تفسیر به زبان فارسی ابوالفتوح، خیلی هم تفسیر دقیقه. همونجا توبه رو نگاه کنی چی گفته، بنده توبه گناهی رو پاک نمیکنه. هر وقت یه استغفر الله میگوید یا یه توبه میکنید، مثل اینه که 100 تومن صدقه دادید. صدقه هیچ گناهی رو پاک نمیکنه، فقط خودش یه ثوابه. توبه هم یه ثوابه، نه پاک کردن گناهه. ذالک ذکر للذاکرین. خیلی خوب. حال اینه که تا اینجا گفتم که اینا واضحه، اینا روشنه، اینا بسی نداره. این نکته که حالا میخوام بگم دقت کنید، نه دیگه، اینا که روشنه. ببینید بابا شما این بابا شرح تجرید، مگه این عبارت شرح تجرید این نبود؟ متن تجرید الاحباط و تکفیر باطلان، متن تجرید دیگه. علامه هلی تو شرحش میگه احباط تکفیر حرف سنی هست، ربطی به شیعه نداره. مجموع البیان نگاه کنید، هیچ آیه ای درباره احباط و تکفیر نیست الا اینکه توجیهش کرده، هیچ آیه این الا اینکه توجیه کرده. حالا اینه که کلام علامه مجلسی تو بهار الانوار میفرماید که اجماع شیعه بر این است که احباط و تکفیر باطله، اجماع شیعه است. خب اینو واضحه، یعنی حال این نکته مهم است. ما سه جور احباط و تکفیر داریم. یک احباط و تکفیر هست که بهش میگویند احباط و تکفیر مطلق. احباط تکفیر مطلق اینه ها، یه دونه گناه چه کوچیک باشه چه بزرگ فرقی نمیکنه، یه گناه تمام ثوابای قبلی از بین میبرد. یه دونه ثواب هم الان چه کوچیک چه بزرگ تمام گناهان قبلی رو از بین میبرد. اینو میگن احباط تکفیر مطلق، یعنی الان شما یا فقط ثواب دارید یا فقط گناه دارید. کوچکترین گناهی بکنید تمام ثوابو از بین میره، کوچکترین ثوابی هم داشته باشید تمام گناهان از بین میره. این یه جور احباط تکبیره که سنی ها اینو میگن. یه جور دیگر احباط و تکبیر موازنه. موازنه منیش اینه که هر ثوابی هم اندازه خودش از گناه و از بین میبره. یعنی اگه یه ثواب 10 درجه بود، 10 درجه گناه هم از بین میبره، نه بیشتر. یه گناه 10 درجه 10 درجه ثواب از بین میبره. بلذا ممکنه الان شما یا یه مقدار ثواب داشته باشید، یه مقدار گناه هم داشته باشید، اما این ثواب ها به مقدار خودش از گناه، گناهان هم به مقدار خودش از ثواب. اینو میگن موازنه، هم وزن، یعنی ترازو وزن میکنن، کسر و انکسار میشه. اینم شد قسم دوم احباط تکبیر. اینم مال سنی هاست، اینم مال سنی هاست، ما شیعه اینجور چیزی قبول نداریم. قسم سوم احباط و تکبیر اینه که این مهمه سا. احباط و تکبیر گاهی به این معناستا، هر سبابی به اندازه خودش گناهی را از بین میبرد و خودش از بین میرود، و خودش هم از بین میرود، یعنی هم ذهاب هم اذهاب، هم از بین میبره هم خودش از بین میره. هر گناهی هم اینجوریه، هر گناهی هم وزن خودش از ثواب و از بین میبره و خودش هم از بین میره. یعنی کسی که الان یه گناه میکنه، دام به اندازه این گناه ثواب از بین میره، خود این گناه هم از بین میره، دیگه گناه هم نداره. بلدی اینا حرفای سنی هست، ما احباط تکبیر قبول نه، هیچ کدام این ستا درست نیست. اونی که یحتمل درست باشه، دا یحتمل اینه که کسی بگوید فقط در مورد 2 گناه، یکی کفر، البته شرک هم جز کفر حساب میشه، یکی کفر، یکی هم حسادت. کسی بگوید این 2 گناه ها، گناه کفر و گناه حسادت، این 2 گناه درجه خودشو هرچی هست، نه به اندازه خودشون، هرچی ثواب قبلی هست به اندازه خود اینا باشه، یا کمتر یا بیشتر، همه را از بین میبره. اینو یکی از علمای شیعه اینو قبول داره، ولی همیشه درست نیست. نتیجه این شد که 3 جور احباط و تکبیر است که هر 3 تا کلام اهل سنته. چی؟ خب
اگر برگشت دوباره بشه، اگر برنگشت
یعنی چی؟ یه کسی یه ثوابی که بعدم یه گناه کرد، ثوابش رو نگه میداره. آره،
اگر برگشت بود حالت اولی خوبش، اونم بهش نگه، ولی اونم بهش نگه، فقط نگه میداره،
نه اینجا بین دوباره نگه میدارن. یعنی مگه نمیگفتید که ثواب و عقاب یه امر تکوینیه، امر اعتباری نیست؟ وقتی که تکوینیه که دیگه نگه داشتن نداشتن نداره که. اولا بحث اعتقادات، بحث اخلاق نیست. سقوط کرد و نکرد که کار نداری. اگر یک کسی ثوابی کرد بعد گناهی کرد، گناهش سر جای خودش، ثوابش هم سر جای خودش، مسئله ابلیس این نیست. مسئله ابلیس اینه سا، فراوان روایت داریم اگر کسی در آینده کفر بگوید، معلوم میشه از اول کافر بوده. اینو تالا تو این کتابای حدیثی نخوندید، تو کتابای حدیثی هست، ارتداد معنا نداره اصلا، کسی مرتد نمیشه که. اگر یه کسی 50 سال مسلمان بود بعد کفر گفت، معلومه از اول تولدش تا حالا کافر بوده، فقط پیدا نبود، حالا معلوم شد که کافر بوده. نه نه ایتور اصلا روایاته، من یرتد منکم عن دینهی یعنی ظاهرا مرتد بشه. اگر کسی مرتد بشود از اول کافر بوده. چقدر تو روایات داریم الموافات و علل ایمان، منش همینه دیگه، کسی که حالا کفر میگه حالا کافر نمیشده، قبلا هم کافر بوده، پس نمازایی که میخونده کافر بوده، سو میخونده ثوابی نداشته که. ابلیس از کردم که اونا متشابهاته، اونا متشابهاته، اونا متشابهاته دیگه. کجا سری قرآن گفته ثواب؟ کجا گفته؟ از کردم ارتداد ظهوره. من یرتد منکم عن دینهی فسوف یأت الله قومه. این من یرتده یعنی چی؟ یعنی من ظهر منه الارتداد، من ظهر منه الارتداد، معلوم میشه دیروزم کافر بوده، فقط دیروز آشکار نکرده بود، حالا آشکار کرد. ابلیس اینجوریه. ندید اینه که تو ارسلیم اینه که متشابهاته، ارسلیم اینه متشابهاته. گفتم عرض کردم ما من آیه ای تو قرآن درباره احباط و تکبیر الا این که تو مجموع البیان توجیهش کرده. خب دلیلش اینه، قبلنم اینو اشاره کرده بودم، امشب من به خاطر اون نکته که شما نمیگذارید بگم، به خاطر اون نکته دارم این همه توجیه، به خاطر اینه که آیه فمن یعمل از محکمات قرآنه و ما شیعه ها عدل را قبول داریم، سنی چون عدل را قبول نداره احباط و تکفیر میپذیره. نخیر خدا چه قبول داره؟ معتزله که وجود خارجی نداره؟ معتزله جای نداریم که؟ معتزله که وجود خارجی اصلا نداره که، این که روشنه. الان پایان نامه هایی که این سنی ها می نویسن اغلبش ها موضوعش اینه که خود اونایی که در قدیم معتزله بودن اونا رو تطهیرشون بکنن، بگن اونا مشعری هن. چقدر پایان نامه نوشتن که سید مرتضی هم سنی اشعریه، پایان‌نامه اینجوری هم حتی نوشتن. نه شفاعت اونا بحث عفو خداست، عفو درسته، عفو خدا صحیحه، احباط و تکفیر صحیح نیست. نه مغفرت عفو نیست، یعنی سار او الی مغفرت. اگر شما بگویید که این سار او الی مغفرت یعنی سار او به نماز، سار او به روزه، این فارسیش این است، یعنی سار او به احباط و تکفیر، به احباط تکفیر باطله. هر دوش، هر دوش متشابهات. عرض کردم جواب شما را، عرض کردم بابا این تفسیر ابوالفتوح رازی، اولین تفسیر به زبان فارسی، نگاه کنید چند جاش داره، صریح عبارتش اینه، میگه توبه گناهی را نمی بخشد. توبه چیه؟ توبه اینه ها، مثل اینکه آدم یه سیلی بزنه تو گوشه یه نفر، حالی که سیلی زدی بهش بگیم آقا ببخشید یا نگیم ببخشید؟ میگه خب یه ببخشیدی بهش بگو. این معنی توبه، توبه ثوابی بعد از گناهی. اگر استناد حضرت عالی به من فمن یعمل مثقال ذره از محکمات، پس بنابراین تمام آیاتی که برخلاف این بله.
این مسئله شفاعت هم میره سوال میره.
نه.
بل
عرض کردم شفاعت عفوه، عفو خدا صحیحه، اما عفوه یه مسئله است، اینکه این کار اون کارو از بین میبره مسئله دیگه است. شاید من روز قیامت همه پرونده عملم گناه باشه، اما خدا انشالله عفو بکنه. مسئله عفو بحث فضل خداست، اما احباط و تکبیر متعارض با عدل خداست. خب ببخش دیگه، حالا بگذاریم دیگه اینا، فقط شما لااقل این دوستتای آدرسایی که دادم اینا رو یه مطالعه بکنی، همین ای کلام رو قبول داری، کتاب های کلام شیعه را، نه سنی، همین جام مدرسین یه کتابی چاپ کرده به نام نورالافهام، نورالافهام، اینو مطالعه کنید. خب همین بحث احباط تکبیر داری، میگه اجماع شیعه بر بطلان احباط تکبیر است. کلام رو قبول نداری، تفسیر که عرض کردم شیخ طوسی تبیانش از اول تا آخر آیات احباط تکبیر رو توجیه کرده، مجموع بیان همینطور، تفسیر ابوالفتو همینجور. سهل همه آیات، بله. اگرم این چیزا رو قبول، کسی حالا گرایش اخباری مسلکی هم دارید که بهار الانوار دیگه بهتر از همه داره دیگه، بهار الانوار علامه مجلسی بحث کرده، جالبه، علامه مجلسی میفرماد که این خیلی مختصر، دو سه صفحه بهار الانوار بحث کرده، مختصره. علامه مجلسی میگه توی این مسئله واضحه بحثش نمی کنیم، همین فقط میگه باطل است و یه مختصری توضیح میده رد میشه، یعنی اینقدر واضح بوده برش. فقط اون مسئله یه، بله داریم دیگه، بله. خب اون مسئله ارتدادم که گفتم روشن بود، بینه فقط خواستم اینو بگم، اون نکته جدید که میخواستم بگویم این بودا که یه نوع احباط و تکبیر این حساب که بگوید این عمل هم وزن خودش از عمل دیگر رو از بین میبره و خودشم از بین میره، یعنی مثلا یه گناهی که آدم انجام میده، غیبت میکنه، غیبت فرض کنید که 10 درجه گناهه، من قصت نقص، این غیبت سبب یه نماز جماعت رو از بین نمیبره، دار 10 درجه ثواب نماز رو کم میکنه، خود غیبت تموم میشه، خود غیبت ها هم اذهاب میکنه از بین میبره نماز را و هم ذهاب میکنه خودش را. این یه نوع احباط و تکبیره. گفتم اینا مال سنی هاست و اگر کسی بگوید این آیه دلالت میکند بر فور، باید اون حرفای سنیا رو بپذیره. حالا شاهدش این است، شما کتابای حاجبی رو نگاه کنید، حاجبی این آیه رو بحث میکنه، میگوید این آیه دلالت میکند بر مذهب سنی از دو جهت، همه آیه سارعوا الی مغفرتنا، هم احباط و تکبیر را میگوید هم فور را. ببینید این میشه مذهب سنی ها. پس هر کسی از این آیه فور بفهمه باید مذهب سنی هم بپذیره. حالا وقت کسانی که رفتن سراغ این آیه و شیعه بودند و حواسشون به این نکته نبوده، اون که الا ماشاءالله زیاده. این یک نکته درباره فور و تراخی. حالا یه چند تا نکته دیگه میخواستم بگم دیگه، بسه همین وقت. واقعش نمیخواستم مثلا این بحث امشب، چون دیدم که مطلب اصلی فور و تراخی رو دیشب گفتم، ولی دیدم امشبم بخوام بحث اجزا رو شروع کنم به جایی نمیرسه، گفتم یه چند تا نکته راجع به همین فور و تراخی بگم. مثلا بحثای دیگه درباره فور و تراخی میشه مطرح کرد، مثلا فرض کنید اگه تو اولین لحظه انجام ندادیم لحظه دوم واجبه یا نه، اینو مطرح دیگه نکردم. یا اینکه مثلا فرض کنید که دلالت امر و بر فور یا بر تراخی به دلالت لفظیه وضعیه است یا به دلالت وضعیه غیر لفظیه است یا دلالت طبیعیه. از اینجا بحثان میشود مطرح بکنیم. برای خود یا حالا همین مقدار بسه. انشالله جلسه بعدی بعد از دهه ماه صفر انشالله بسه اجزا. سلام بابا
استاد بنا یبدل الله سیئاتهم حسنات چی میشه؟
متشابهات دیگه همه رو جوابش داد.
نمیشه که
آره دیگه میگه
متشابه نیست. تو متشابه
این عمل نباشه اون گناه داره، اما غیبتی کرده که بعدش این کار بود اون غیبت هست.
خلاف ظهور روایت نیست؟ پس چطوری وقت شما از ظهور روایت دست میکشه به خاطر یه مبنا؟
یه بخاطر دلیل عقلی، چون من از عدل خدا نمیتونم دست بکشم. وقتی این خلاف عدل خداست اون اصل.
مثلا الان شما یه غذایی میخوری بعدش یه کاری میکنی ضعیف میشی، خب اینم مثل همونه دیگه. چرا شما تو اینو قبول میکنید عدل رو، ولی اونجا میگی نه عدل نیست؟ یعنی شما الان توی مثلا آدم تکوین اثر و مؤثر رو تو اون قبول میکنید، بالاخره هر چیزی یه علتی داره. وقتی اونجا که میرسی میگی نه اینطوری نیست.
من نمیتونم بگم که اگه به شما یه بدهکاری دارم و یه طلبکاری دیگه، نمیتونم که بگم این فوق میشه.
چرا فهم نشه کم وجه میکنید؟ یه برای یه بدهکاری دارید یه طلب کاری با هم
که نه فرض کنیم مثلا من یه روز به شما سلام کردم شما جواب من ندید، حالا شما میگید که یه گواهی درس خارج به من بدید، میگم نمیدم این پول.
نه
این ظلمه.
نه نه توی اون شرط بود امور تکوینی ها جو عرفی نه عرفی نه